أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه برهان عقلی بر حصر اقسام فاعل در اقسام یاد شده اقامه نشد، ولی تبیین مسئله به صورت حصر عقلی ارائه شد، برای اینکه یک مقدار به ضبط آسان تر است، وگرنه طرفین حصر در حقیقت نقیض هم نیستند تا منفصل بشه حقیقی. تا کنون 6 قسم رو یاد کردند: اول فاعل به تف است، دوم بلغصر است، سوم بلجبر، چهارم بلغصر است، پنجم بلعنایه، ششم بلرضا. البته فاعل به تجلی هست که این فاعل به تجلی را از یک نظر به بلرضا برمیگردونن، از یک نظر بلعنایه. اگر عنایه را توسعه دادن، فاعل به تجلی را که مبنای خود صدر متعلق است شامل می شود، یا اگر فاعل به رضا را توسعه دادن، فاعل به تجلی را شامل می شود، و اگر هر کدام را در معنای خاص خود بکار بردن، فاعل به تجلی یک قسم جدایی خواهد داشت. عمده آن است که بعد از ذکر اقسام سگانه اول، یعنی فاعل به تب و فاعل به القصر و فاعل به الجبر، فرمودن این سه قسم جامعی دارن و آن این است که هیچ کدام با اراده کار نمی کنن. تفاوت در این است که فاعل به تب، فاعل به القصر شأنشون اراده نیست، اصلا فاعل علمی نیستن. فاعل به الجبر شأنش اراده هست، ولی اراده در کار او نقش ندارد. یعنی فاعلی است که اگر اون جابر بر رخت بربندد و اون جابر از بین برود، او با اراده کار میکند. البته همونطوری که قصر دائم نخواهد بود، جبرم دائم نخواهد بود، برای اینکه اگر قصر دائم باشد، معناش این است که طبیعتی که در نهاد یک شیئی به ودیت گذاشته شده، این عبث است و هرگز کارایی ندارد. و اگر ثابت شد که عالم مبدأ حکیم دارد، می شود با استفاده از حکمت مبدأ گفت که ما کار عبث در عالم نداریم، چون خدایی که حکیمانه کار میکند، اگر خاصیتی به طبیعتی را در نهاد شیئی به ودیت گذاشت، برای آن است که صورت فی نوعی اون شی باشد و کارها را او به عهده بگیرد. اگر هیچ وقت این طبیعت کارایی ندارد، جعل طبیعت و خاصیت مبدأ صورت در یه شیئی لغو خواهد بود و این با حکمت حکیم سازگار نیست. و این که خلافش است، پس میشه تب. پس تب، افاضه تب لغو است. اگر ثابت نشد که مبدعی برای عالم هست، مبدع حکیم ثابت نشد و در طبیعه بحثیم راه جز حدسیز دیگر نیست، یعنی با مقدمه حدسی باید اثبات کرد که ما لغو و عبث در عالم نداریم، یعنی راهی برای نفی عبث و نفی لغو که نیست. مثلا ما اگر ثابت کردیم جهان مبدأ حکیم دارد، میفهمیم این که وقتی که درخت آفرید و در درخت آتش ایجاد کرد که درخت بدون آب هرگز رشد نخواهد کرد، یقینا آبی در عالم وجود دارد، آبی را خلق میکند. وگرنه خدای حکیم در درخت آتش خلق بکند که رشد درخت بدون آب ممکن نباشد و آب در عالم نیافریند، این با حکمت سازگار است. و همچنین اون چی که شبیه این است. ولی اگه مبدأ حکیم ثابت نشد یا در تلیعه بحثیم، این تنها راهش مقدمه حدسی است. انسان حد میزنه که در عالم یاوه و بیهوده نیست. اگر شواهدی رو برای نظم ثابت کرد و مشاهده کرد، به این مقدمه حدسی رسید، پی میبرد که عبث و بیهوده در هیچ جا نیست. اگر واقعا درخت تردیست که به طوریست که بدون آب نمیشود، پس آب در عالم وجود دارد. یا اگر در نهان یک شیئی و نهاد یک شیئی یک خصوصیتی قرار داده شد، باید کارایی را اون خصوصیت به عهده بگیرد. نمیشود از یک سوی یک خاصیتی رو به یک امر بدهن و از سوی دیگر برای ابد این کارایی نداشته باشد. خب نه، از اونها حدس است. حدس، بله. این نه، اگر از داده حدس مقدمه حدسی غیر از مقدمه استعاره است. استعاره اینه که ما یک جزئیاتی رو مشاهده بکنیم بعد پی به کلی ببریم. حدس آن است که ما مواردی که دیدیم حدس میدونیم که هیچی در عالم اینجور نیست ولی اون که از این سنخ نباشد. نه در مسئله فاعل به طبع اگر هیچگاه طبیعتی که در نهانه شیعی به ودیت گذاشته شده این کارش انجام نمیدن، بلکه قاصر بیرونی برخلاف خواسته طبیعت و برخلاف مسیر طبیعت بر او مسلطانه کار را تحمیل میکند. معلوم شد اون طبیعتی که به او داده شد هیچ وقت کاری نداره. نه در قسم اول و دوم که سخنت اختیار نیست، جنس فاعل علمی نیست. اگر خاصیت یک شیء این است و هرگز برابر این خاصیت کار نمی کند، مثلا به الف در نظام خلقت یک خاصیتی دادن که الف برابر اون خاصیت کارایی داشته باشد، اما هرگز برابر اون خاصیت کارایی نمی کند، برخلاف او حتما هم دائما یه فاعل قاصری فعلی را برخلاف اون خصوصیت و خاصیت تحمیل میکنه. این معلوم میشود که دادن چنین خاصیت لغو است. خب اگر ما فاعل بالجبر داشته باشیم به این معنا که سنخ این جبر دائمی باشد، برخلاف اراده و اختیار کار بکند، یعنی علم دارد و اهل اراده هم هست ولی هرگز به میل خود به اراده خود کار نمی کند، همواره و دائما برخلاف اراده کار رو بر تحمیل می کند، اونگاه جعل چنین موجودی و تعبیه کردن خصوصیت اراده در نهاد او بشارده. خب لذا ما فاعل بالجبر دائم نخواهیم داشت، فاعل بالقصد دائم هم نخواهیم داشت، ملاک هر دو یکیست. این سه قسم خب این دیگه از بحث خارج است. پس معلوم شد که شیء لاغ. خب اگر نظام طبیعت اینطور است پس طبیعی اوست، دیگه قصر نیست. اگر چون که برخلاف این باشه میشه قصر، منطقه اگر محقق نشد، فاعل بالقصر محقق نشد و فاعل بالقصر محقق نشود، نه تنها نقصی نیست بلکه زمینه کمال را فراهم میکند. ولی اگر طبع خصوصیتی دارد و محقق نشد، اگر دائمی بود محضوری دارد و اگر دائم نبود خب در آل دارم استکاک و حرکت تحمل پذیر است. خب چون برخلاف طبع دیگه. خب این سه قسم. اما اقسام سگانه دیگر، یکی بالقصد بود، یکی بالعنایه بود، یکی بالرضا. در این سه قسم صدر متعدی نظام دلیل فرمان به اینکه این اقسام سگانه اینها مشترکند در اینکه فاعل بالاختیاره، چه اون بالقصد، چه اون بالعنایه، چه بالرضا، اینا فاعل بالاختیاره. تفاوتی که هست این است که این چهارمی که فاعل بالقصد است، این چون با اراده زائد کار میکند و اراده زائد در اثر پیدایشی سلسله حوادث هست، قهرن این مضطر در اختیار است. چرا؟ برای اینکه اگر یک موجودی رو عالم به فعل خودش است و برابر اراده کار میکند، که این اراده مسبوق به علم است و این اراده حادث است، چون هر حادثی مبدعی دارد و محدثی دارد، جای این سوال است که مبدع پدید آمدن اراده کیست و چیست. اگر مبدع این اراده خود ذات است، خب مادام از ذات باید اراده کند، در حالی که این اراده حادث است. فرض این است که ذات بود و اراده نکرد، بعدا اراده کرد. بسیار خوب، بله. حالا میرم به سراغ اون. نه باشه، یعنی هر وقت خواست اراده میکنه دیگر، یه هر وقت نخواست اراده میکنه، بله دیگه قدرت دارد، بله قدرت دارد. این معنیش اینه که همواره قدرت دارد، هر وقت خواست اراده میکنه، هر وقت نخواست اراده نمیکنه. چون هر وقت خواست اراده میکنه و هر وقت نخواست اراده نمیکنه، پس ارادهش میشه اگر قدیم باشه خب مشکلی ندارد. و اما اگر حادث باشه، چنین که چیزی که فاعل بالقصد است، یعنی او طوریست که انشاء اراده و لم یشاء لم یرید، لکن اراده نکرد و نخواست کار را انجام نداد، بعدها اراده کرد و کار را انجام داد، قهرن اراده میشه حادث. اگه اراده حادث شد، مبدا اراده خود ذات نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ذات قبلا بود و اراده نبود، اختیارش ذاتی بود، قدرتش ذاتی بود. یعنی این ذات طوری بود که انشاء فعل و الم یشر لم یفعل. این معنا که با دو تا قضیه شرطیت بیان می شود همواره با او هست. این ذات طوری است که انشاء فعل و الم یشر لم یفعل، همیشه هست. لکن این که شأنیت دارد و توان اون را دارد که هم اراده بکند کار انجام بدهد، هم اراده نکند کار انجام ندهد، مدتی اراده نکرد و کار انجام نداد، بعد اراده کرد و کار انجام داد. این که بعد اراده کرد و کار انجام داد، این اراده فعل اوست. چون فعل اوست و حادثه است، سبب طلب میکند. اگر سبب متن ذات باشد، ذات همون طوری که دارای قدرت بود و قدرت همواره با ذات بود، باید دارای اراده باشد و اراده همواره با ذات باشد. و حالی که این چنین نیست، فرض آن است که ذات هست و قدرتی که این ذات هست هست، ولی اراده نیست. و اگر این اراده از ذات نبود، چه این که روی این فرض نمیتواند باشد، حتما از ناحیه خارج است. اگر از ناحیه خارج بود و حادثه است، محدث میخواهد، محدثش که خود ذات نیست، به این بیانی که ذکر شد یقینا خارج از ذات است.
اما امور آخری لازم هست، مثل
مبدأ فاعلی اون فعل خارجی این ذات هست. وقت این اراده یه وصفی است در او پدید می آید، او اراده نمی کند که اراده بکند،
به اختیارش
فعل رو ایجاد می کند. خب اگر به اختیار خود اراده رو ایجاد می کند، پس با اراده اراده ایجاد می کند.
نه، منظور بساطه اراده نیستش، ذاتش مبدأ میشه برای اینکه
ارادهش. بسیار خوب، اگر ذاتش مبدأ میشه و بسیار خوب، پس بنابراین این اگر بخواهد اراده بکند، این بخواهد اراده بکند، باید از خارج کسی رو وادار بکند که اراده بکند. بسیار خوب، بله بسیار خوب. یعنی او اگر بخواهد اراده بکند، متوقف است بر اینکه یک چیزی پدید بیاید تا این شخصی که مریدی بالقوه است بشه مریدی بالفعل. قبلن می توانست اراده کند، می توانست اراده نکند و اراده نمی کرد، الان اراده کرد، پس اراده کردن او و اراده نکردن او به دست او نیست. او اراده می کند و او اراده خلاف دارد یا ترک اراده می کند، دو طرف به دست او هست، اما زمام کار را بیرون به عهده دارد. اگر یه عامل بیرونی آمد، او وادار می شود که اراده بکند. اگر عامل بیرونی پدید نیامد، او وادار می شود که اراده نکند. خب چنین نه، او وادارش می کند که اراده بکند، یعنی انگیزه است. بله می تونه اراده کنه، میتونه اراده نکنه، بعد میتونه در هر دو حال مختار است، میتونه اراده بکنه و اراده نکنه. اما اون صورتی که اراده میکنه، این اراده وصفی است که در شأنی از شأن اوست که تازه پدید آمد، این حادث است. منشأ این حادث خود ذات نمیتواند باشد، به دلیل اینکه ذات قبلا بود و اراده نبود. بسیار خوب، البته بله. خب او اگر اراده می کند، این اراده اگر فعل اوست، با اراده اراده می کند یا بی اراده اراده می کند؟ بسیار خوب، اختیار دارد. یعنی منشأ این اراده اون قدرت است که کنهو بهیز، اگر بخواهد اراده می کند و اگر نخواست اراده نمی کند. حالا اگر بخواهد اراده می کند، خود ذات در اگر و مشیت مستقل است نیست؟
بله،
نه نه وجود نه. خب بسیار خوب بسیار. بله بله. خب پس بنابراین این اراده‌ای که او میکند که او فاعل این اراده است، خودش نمیتواند تصمیم بگیرد که اراده کند، ولی که انگیزه در حقیقت اون شرط نیست، اون علت غایی است، اون هدف است. اون نه این که شخص میتواند یک کاری بکند، مثل این کتابت را به عهده بگیرد بنویسد، تا قلم ندارد، اون ابزار کار است. این چنین نیست. اون چی که اراده را در انسان ایجاد میکند یا زمینه اراده فراهم میکند، اون هدف است. این شخص قبلا انگیزه ای نداشت یا مقدورش نبود، حالا انگیزه پیدا کرد، برابر اون انگیزه کار میکند. چون انگیزه در حقیقت علت غایی و فاعلیت فاعل را تعمیل میکند، اون انگیزه این شخص را وادار میکند که اراده کند، نه اینکه اون شرط اراده است. خب بسیار. بله. این که انگیزه دارد در حقیقت اون انگیزه او رو وادار کرده که اراده کند، ولی الان نمیتواند اراده بکند، بعدن چون شرط پدید میآید اراده میکند. در حقیقت اون که او رو وادار کرده اراده بکن، او رفت اراده بکنه، میبینه شرط نیست، اون انگیزه بیرونه. نه البته باشه. بسیار خوب. این علم که الان او رو وادار کرده، اون انگیزه وادارش کرده اراده بکنه، این میبینه که الان ابزار نیست، اراده نمیکنه. وقتی شرایط محقق شد اراده میکنه. در هر دو حال اون که این فاعل قادر را وادار میکنه به اراده، انگیزه است، نه متن خود ذات. البته انگیزه معنیش وجود علمی است، بعدن هست، چون اگر عین ذات او باشه همیشه با دنبال شرط بگرده. نیست. بسیار خوب. همین که عین ذات نبود میشه خارج از ذات. بعدن این البته در قوس سعود ممکنه بر اساس اتحاد عاقل و معقول به برسه، ولی اون انگیزه عین ذات این نیست. اون انگیزه وادارش میکنه به اراده. وقتی که میخواد اراده کنه، گاهی ببینه شرایطش حاصل است، گاهی شرایطش حاصل نیست. مثل کسی که انگیزه زیارت بیت الله دارد و وقتی که میخواد اراده کند میره مستطیع نیست، وقتی استطاعت حاصل شد اراده میکند. پس این استطاعت شرط اراده است و اون انگیزه عامل اراده است. خب پس این شخص برابر انگیزه کار میکند و انگیزه نه جنس و فصل اوست که در حریم ماهیت او راه داشته باشه، نه این هستی اوست که مقبم وجود او باشه، یه شعه بیرونیه. البته بله. هر کدام را هر کدام رو
وادار نمی‌کنه.
بالاخره اون انگیزه های خاص هر کدام از اینها باشد بیرون از اوست.
خب این که در نهایت فاعل مختار است،
یعنی بر مضطر است در صورت اختیار. بسیار خوب. پس این مضطر است در صورت مختار، یعنی عامل بیرونی او رو وادار کرده. اعمال اختیارش دست خونونی است، اعمال اختیارش دست اونی است، طبق انگیزه های بیرونی اعمال اختیار میکند.
نه
انتخاب که میکند طبق عوامل بیرونی انتخاب میکند. تا عامل بیرونی نباشد، این یا راه خلاف را میگیرد یا متوقف است، یا تصمیمی در یکی از دو تا کار نمیگیرد یا کار دیگر را انجام میدهد. اون عامل بیرونی است که او رو معین کرده است. خب و این البته غیر از جبر مصطلح است. انسان و هر فاعلی، فرشته هم همچنین است، او مضطر است در صورت مختار. کسی که طبق علت غایی کار میکند، یعنی ماسوای حق، حتی اونها که میگن انما نطعمکم لوجه الله، اونها که میگن سب نحن سب و هم دیگه نقد نسولک، اینا مضطرن فی صورت مختار. این جزء ملکات و حسنات این بحث فلسفی است. اما بحث جبر این است که در بحث جبر که او بیان الغی است، این است که انتخاب راه معین را اون جبری میگوید طبق عامل بیرون است، اون بیان الغی است. اختیار بیان الرشد است و جبر بیان الغی. بیان ذالک این است که انسان همواره سر دوراهی ایستاده است، سر دوراهی. اصلا مستحیل است انسان یه طرف کار بکنه، همونطوری که هرگز دو تا نه سه میشه نه دو تا پنج، انسان مستحیل مجبور باشه که بر اساس جبر کار بکنه. نه اینکه جبر بد است یا مثلا خلاف ظاهر هست، این چنین نیست. جبر مستحیل است و در عالم محقق نمی شود. اون جبری که بر قسم سوم هست، اون که فاعل جبر نبود، این جبر اعتباری بود، جبر فقهی بود، جبر اخلاقی بود، جبر اصولی بود و مانند، نه جبر فلسفی. جبر فلسفی آن است که فاعلی که من شأنه اراده کاری را بدون اراده انجام بدهد، این مستحیل است. مثل دو تا پنجتا نمیشه. یه فلسفه اثبات میکنه. بیان ذالک این است که یه وقت است که دو اسئله فقهی و اخلاقی و حقوق مطرح است، اون شعر مقدس یه تیب خاص، یه رضای مخصوص را اعتبار کرده. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا تأکل اموالکم بینکم لا ان تکون تجارت تراض، رضایت خاص به تیب مخصوص، با طوری باشد که شخص خودش بشیند بیندشد که انتخاب بکند. او رو شما تهدید بکنید، گرچه او راضی است، حقیقتا راضی است، برای اینکه این هیچ فرقی ندارد به این که مثلا یه وقتی در اثر بیماری فرزندش مجبور بشود فرش خانه را بفروشد، یه وقتی کسی رو وادار بکند که اگر فرش نفروشی من بچه تو بیمار میکنم میزنم. در هر دو حال این جنبندی میکنه، اهم و مهم بررسی میکنه، در کمال طیب نفس فرش را میفروشد برای اینکه از ضرر مصون بماند. در هر دو حال عاقلانه تصمیم میگیرد، هر کس بشنود میگد کار عاقلانه کردی، فرش را فروختی، بچت را نجات دادی. چه اونجایی که تهدید خارجی است، چه اونجایی که درمان فرزند است، هر دو جا میگن کار عاقلانه، آزادانه و مانند کردی. این جبری که در کتاب‌های فقهی هست، این با اختیار یه فرق اعتباری داره. اما جبر فلسفی یعنی قسم سوم، اگه واقعا جبر باشه، این مستحیل است. تصور شده ولی تصدیقا مستحیل است. در مقام تصور ما این چنین بگوییم، بگوییم که فاعل بالجبر آن باشه که عالم هست، شأنش آن است که با اراده کار بکنه، با اختیار کار بکنه، ولی یک کاری انجام بده بدون اراده، این مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اگر اونجا که دستی او را گرفتن و از اتاق بیرون بردن و مانند اون رو بخوان مثال بزنن که این مورد فعل است، این که فاعل نیست، این که کاری انجام نداد. غیر از این یک جایی فرض بشود که شخص فاعل هست، مصدر فعل هست، یه فاعل علمی مثل انسان که با اراده کار میکند، در یک جا به عنوان نمونه در بین من الاولین و الاخرین که میلیاردها انسان میان، یه بار به عنوان نمونه یه کسی کار جبری بکنه، این مثل من الاولین و الاخرین، یه وقتی دو تا بشه پنج تا. این جبری که حکیم میگه محال است، معنیش آن است که مثل حکم ریاضیت دقل اینجور محال است.
به وجود نیومد. بله.
حالا بیم بسراغ او. بله. حالا بیم بسراغ او. خب. پس اگر چنون چه منظور جبری این باشد که شخص مورد فعل است، این که خب از بحث بیرون است. این کار انجام نداد. نه بل اختیار، نه بل جبر. این فاعل بل قصر است. خودش کار انجام نداد. بدن او فاعل بل قصر است. این همونطوری که لباسی او را از جای به جای بردن، بدن او را از جای به جای بردن. این میشه فاعل بالقصر. اما فاعل بالجبر که یک راه معینی را که او انجام بدهد مجبور باشد در این. اون چه که حق است این است که انسان و امثال انسان مستر است فی صورت المختار، یعنی بخواهد کاری انجام بدهد طبق عامل و انگیزه بیرون است که انگیزه بیرونی فاعلیت او را تعمیل میکند. این اصل کلی است، این به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. انسان ذاتاً مختار نیست، او را مختار خلق کردن، خلق مختاره. او اگر بخواهد برخلاف اختیار انجام بدهد مستحیل است، چون او آزاد خلق شده. مثل این که چرا؟ مجبور است که آزاد باشد. انسان آزاد خلق شده است، هیچ ممکن نیست آزادی را از انسان بگیرن، مثل اینکه هیچ ممکن نیست زوجیت را از اربعه بگیرن. خب حالا بیام به طراق نه، چون فاعل اراده معنیش همین است. بالاخره فاعلش اراده است، برو اراده ترجیح مراجعه رو میگن مراجعش خود اراده است، اونا میگن اراده مراده است. خب حالا انسان سر این دوراه هست، همیشه بین نجدن استاد است. شما فرض کنید ما یه موجود داریم مثل ذات اقدس اله که او مختار است، آزاد است و آزاد است در آزاد بودن، احدی او را آزاد نشد که او مجبور است آزاد باشه، این چنین نیست. ولی غیر او هر که هست سر دوراهی است. یک کسی یه شمشیری دست گرفته، به او به این کسی که سر دوراهی است میگوید الا ولا بود احدهما را باید انجام بدی، یا فعل یا ترک، یا این فعل یا اون فعل، یا باید فاعل باشی یا تارک، اگر فاعلی یا این فعل یا اون فعل. نمیتوانی بگویی من آزاد نیستم، نه حتما باید انتخاب بکنی آزاد مختار باشی. انسان خلق مختاره، این هم یه مطلب. و انسان همواره سر بین دو راه ایستاده است، تمام تکالیف متوجه اینجاست، همین که سر بین دو راه ایستاده است تکالیف. وقتی انسان سر دو راه ایستاده است، تکلیف متوجه انسان است در حال توقف بین نجدین، کل واحد از دو طرف به او اسناد دارد به نحو امکان. میگویم زیدون مطیع بالامکان، زیدون آسن بالامکان. در این محدوده که بین دو طرف ایستاده است، دو طرف فعل به او اسناد دارد به نحو امکان نه به نحو ضرورت، اینجا جای تکلیف است. برای اینکه دو طرف نسبت به او علی السواس، یا کونه بهس ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، این یک، و کونه بهس ان شاء فعل فعل هذا و فعل ذاک، این دو تا. پس هر جا این شخص در بین دو نجد ایستاده است، تکلیف هم مادامی است که این بین نجدن ایستاده است، و دو طرف هم نسبت به او بالامکان است، هیچ کدام ضرورت ندارد، و اینجا محل تصمیم گیری است. اون علل و عوامل بیرون مرتب فشار میارن که انتخاب بکن، اما هیچ کدام فشار نمیارن این رو انتخاب بکن یا انتخاب بکن. یکی سی تشنه است، این نمیتونه بگه من آب نمیخورم، اما یه قدح آب حلال کنار اوست، یه قدح آب حرام کنار اوست، اون آتش وادارش میکنه که حتما با دیگر انتخاب بکن. انتخاب نمیکنم نمیشه، ولی عقل از درون شر از بیرون میگوید این آب حلال انتخاب بکن، پایانش بهشت است، دنیا تامینه، آخرت تامین. عقل از درون و شر از بیرون میگوید به اینکه حرام انتخاب نکن، دنیات خراب میشه، آخرتت خراب میشه. ولی اون شمشیر اجبار بالای سر اوست که حتما با دیگر انتخاب بکنی، تو مجبوری آزاد باشی، من انتخاب نمیکنم نمیشه، آتش داره از بین میبره. مجبور نیستی که حرام انتخاب بکنی، مجبوری یکی رو انتخاب بکنی. تمام تصمیم گیری مال انسان است در اینجا. این شمشیر بالای سر انسان است که تو مختاری، حتما باید عهد و مار انتخاب بکنی، ولی عقل میگوید، شر نقل میگوید که این حلال انتخاب بکن، عقل میگوید، نقل میگوید که اون حرام انتخاب نکن، ولی تو مختاری، هر کدوم میخوای انتخاب بکنی میتونی و بایدم انتخاب بکنی. این یکی. اگر یه وقتی راه یه طرف شد، یعنی جز راه حلال حرام نبود، تکلیفم رخت برمی‌بندم، اونجا تکلیف رخت برمی‌بنده. اگر راه یه طرف بود رفع امتی تشنه که مستور الی، اگر شخص تشنه است و جز آب قصبی آب دیگر ندارد، تکلیف هم رخت برمی‌بنده. خب خدا می‌داند که او چه می‌کند، و اما برای این شخص نجدین است. همون خدایی که می‌داند این شخص چه می‌کند، همون انا هدیناه النجدین قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بله، این شخص هر دو را میتواند، هر دو را می اون انگیزه بیرونی، نه هم اون انگیزه بیرونی هر نسبتش به هر دو علی‌السویه است. اونی که بیرون فشار می آورد رفع آتش است، از بیرون انگیزه هست که وزان انگیزه نسبت به دو طرف فعل علی‌السویه. محور تصمیم گیری قدرت است که انشاء فعل هازا، انشاء فعل زاک. نه قدرت نسبتش به احد ما یه طرف است، چون اگه قدرت نسبت به احد ما این طرف بود میشود عجز. وقتی عجز شد، وقتی عجز شد تکلیف رخت برمی‌بندد. نه انگیزه کار یا یک طرفه میکند، که اگر انگیزه کار یه طرفه کرد باز میشه ضرورت خارجی تکلیف رخت بر میبندد. اون انگیزه زبوندار است، میگوید من آتشم تو باید آب بنوشی، همین. من جوعم تو باید نان بخوری. هرگز انگیزه های بیرون ما را به طرف حرام سوق نمیده. انسان مجبور جامه در بر کند، مجبور غذا بخورد، مجبور لباس بپوشد. ممکن نیست انسان باید انسان باشد و زندگی انسانی داشته باشد و این نیازها را فراهم نکند. اون انگیزه بیرونی، اما وزان انگیزه نسبت به طرفه حلال و حرام یکسان است. ترجیح با مرجع است، برای اینکه عقل میگوید این خطر دارد اون خطر ندارد، نقل میگوید این خطر دارد اون خطر ندارد. بله، اگر میشه دیوان شخص، اگر یؤثر الحیات الدنیا علی الاخره ترجیح مرجوع داده است دیگه. نه دیگه، صفیح هست اون عقل مصطلح، که نه اون عقل ما به در عبد به رحمان را ندارد، وگرنه عقل نظری که تکلیف باشد دارد دیگه. وگرنه من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفی نفسه، اون عقل نظری را دارد که محور تکلیف است، نه این عقل عملی. این عقل عملی را خب خیلی ها ندارن، خیلی از درس خونده ها ندارن. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و آله رو با عالم قد قتله جهل، عالم هست ولی عاقل نیست. عقل نظری محور تشخیص است دیگه، او تکلیف همون است. این عقلی که نظیر بلوغ و امثال ذلک شرط تکلیف است، عقل نظری است، عقل عملی. اگر کافرانی که قرآن اینا رو سفیه میدن بود نبود مکلف باشن که. خب بنابراین اون محور تصمیم گیری نسبتش به طرفین علی‌السویه است. اون انگیزه‌ای که فشار و شتاب ایجاد میکنه نسبتش به طرفین علی‌السویه است. انسان مجبور است آزاد باشد. یعنی بر ضرورت آزاد است، به ضرور آزاد است، مجبور است آزاد. همه اینها مؤکد حریته.
عقل نظری که مرجح نیست،
عقل نظری تشخیص میداد دیگه.
نه
فعل رو، پس تشخیص رو عقل نظر. اگر تشخیص هست مال اینه، چون عقل عملی ندارد به سوی اختیار خود اون ما عبده به رحمان رو ندارد میشه صفی. به معیار تکلیف عقل عملی نیست، معیار تکلیف عقل نظری است. یعنی کسی که لیه حلی که من حلک عن بینته، تشخیص رو میده.
بله،
نه قدرت که دارد، نه قدرت رو اعمال، عقل عملی اعمال میکند. اگر چنون که عقل عملی در اختیارش بود این قدرت رو صحیح اعمال میکنه، نبود این قدرت رو بی جا اسراف میکنه. من یرغبان ملت ابراهیم الا من صفیه نفسه، این عقل عملی چون ندارد این سرمایه الهی رو بی جا صرف میکنه. اون که عقل عملی رو دارد این سرمایه الهی رو به جا مصرف میکنه. فتحصله انسان و ای موجود آخر مثل انسان، این مجبور آزاد باشه، نه مجبور از کار بکنه. نسبت به کار آزاد محض است. ولی در تصمیم گیری مجبور آزاد باشه. ذات اقدس اله آزاد است در آزاد بودن، هیچ عاملی وادارش نکرده که تو آزاد باش. اما انسان خلقه به جبل مختاره، هرگز نمیتواند بگوید من نمیخوام کار بکنم، یک، یا نمیخواهد بگوید من بی اراده میخوام کار بکنم، اصلا شدنی نیست. یکی کسی بخواد بگه من میخوام شوخی بکنم، این جدن تصمیم هزل میگیره، اصلا شوخی در انسان که نمیاید که. انسان این چنین خلق شده است. این از کلمات قصار مرحوم بوعلی است. این فرمایش مرحوم آخوند از قبسات مرحوم میردامباد است که ایشون از تعلیقات مرحوم بوعلی گرفته. ذات اقدس اله مختارون فی صورت المستر، چون دائما کار انجام میدن، و انسان مسترون فی صورت المختار، او مجبور است آزاد باشد، نه مجبور است گناه بکند، مجبور است احد و نجدین را انتخاب بکند. اگر راه یه طرفه شد تکلیف هم رخت برمیبندد، تکلیف از سه راه رخت برمیبندد، یا یک راه بسته باشد تکلیف رخت برمیبندد، یا امتثال بکند تکلیف رخت ببندد، یا اسیان بکند تکلیف رخت ببندد. تکلیف به امتثال ساقط می شود، به اسیان ساقط می شود، به عجز ساقط می شود. اگه کسی قادر نباشد نماز بخونه، حالا درباره نماز گفتن حتی ایما کافی است، قادر نباشه روزه بگیره، تکلیف نیست. اگر کسی قادر هست و روزه گرفت، باز تکلیف ساقط می شود به امتثال. اگر کسی قادر هست و روزه خورد، تکلیف ساقط می شود به اسیان، چون وقتی اسیان کرد دیگه تکلیف نیست که. بله. نه دیگه، ذات اقدس اله می داند. این همون شبه هست که می خوردن کسی رو می داند. خداوند حساب کنید که همه کارها را خدا میدونه. یک جمادی رو حساب بکنید که در دامنه کوه داره حرکت میکنه که لال گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، در کنارش یک گیاهیست که دارد رشد میکند حالا تا نخل باسق بشه، در دامنه اون کوه بالاخره یک غزالی هم هست تا اینکه نافعی به بار بیاره، در کنار او هم یه انسانیست که مشغول چرای اون رمه هاست، همه اینا دارن کار میکنن. حق ز ازل میدانن که اون موجود جماد رو رگه های کوه به تب حرکت میکنه بعد لل گردد در بدخشان. حق ز ازل میدانن که فرون گیاه روی غریزه های نباتی حرکت میکنه بعد میشه نخل باسق. حق ز ازل میدانن که فرون آهو با میل طبیعی حرکت میکنه تا نافع بپرورانه. حق ز ازل می داند که اون انسان با حسن اختیار خود در حالی که می تواند معصیت بکند راه سیدعی می کند، در مقابل او انسان دیگر با اینکه می تواند اطاعت بکند با سوء اختیار خود راه بد می رود. حق ز ازل کارها رو می داند، یک، مبادی کارها رو می داند، دو، بد می داند که هر کدام از این کارها به استناد مبادی انجام می دن. حق ز ازل می داند که زید می تواند می نخورد ولی با اختیار خود می خورد. حق ز ازل می داند که امر می تواند بخورد با اختیار خود نمی خورد، هر دو را با مبادی می داند. اون اشعری این چنین پنداشته، این شبهش تو مباحث مشرقی مرحومه، مشرقی چیز هست، بعد تو کتاب مرحوم صدر متعلیج هم نقل کردن. اونا گفتن به این که حق ز ازل می داند بالاخره اون شخص این کار را می کند یا نمی کند. اگر نداند که معاذ الله جهل است، اگر بداند که اون کار میشه ضروری، وقتی ضروری شد دیگه از اختیار بیرون است. غافل از اینکه کار را میداند به ماله و مدل مبادی. خب مرحوم صدر متعلیه میفرمان به اینکه این سه قسم مشترک است در اختیار، اما یکی با اختیاری است که مال خود شیء است، یکی اختیاری است که به او دادن. اینجا دو تا مطلب است، یکی این که پس جبر فلسفی مستحیل است، مثل دو تا پنج تا نمیشه، دو تا سه تا نمیشه، اون جبر فقهی است که مال علوم اعتباری است که به فلسفه راه پیدا کرده. اون جبر علی است، جبر علی که ضرر نداره که، البته اون جبر علی است. بله بله تا یکی انتخاب بکنم. و اون جبر علی است، جبر علی با اون مرافعت نه، جبر علی در همه اقسام ششگانه است. الله هم که فاعل است، قانون اشیاء مالم یه جبل موجود در روح هم هست و فاعل طبیعی هم اشیاء مالم یه جبل موجود هست و بین همه مراتب. جبر علی مؤکد خصوصیت هر شی است. فاعل به تب تا 100% نشه، فاعل بالقصد تا 100% نشه، اون جبر فقهی تا 100% نشه، این قصد عنایت رضا تجلی تا 100% نشه، یعنی زیر پوشش اشیاء مالم یه جبل موجود انجام نگیره. این مشکل اینه که اونا این اشیاء مالم یه جبل موجود نپذیرفتن، اشیاء با اولویت یافت میشه، اشاعره قائل شدن که وجوب انکار کردن. اینجا درباره انسان فاعل بالجبر اشیاء مالم یه جبل موجود چرا؟ نه بله خب کد کار انجام میده دیگه، علت عین ذات است، خودش که علت نداره اصلا، نه خود علت ندارد، نه اینکه علت دارد و علت خودش خودش است. اشیاء مالم یجب لم یوجد، این که وجوب ازلی دارد که اشیاء مالم یجب بیمار قانون علیت معلولیت است. بعد این بله، یعنی المعلول ما لم تتحقق علته تامه لا یوجد المعلول. پس بعد بنابراین اون اصلا مشمول قاعده نیست، نه اینکه شاملش نمیشه، تخصیص خورده، دو تا حرف است. یعنی سوال مورد نداشت که این اشیاء مالم بود، برای کار خدا، کار خدا، خدا اگه باید کاری انجام بدهد خودش اوجب اوجد، این چه میشه. حالا حرف دارید است که در باره فاعل بالعنایه دو تا مطلب است. یکی این که بیان مرحوم سیدان استاد رضوان علی دارن که فاعل بالعنایه غیر از فاعل بالقصد چیز دیگر نیست. ایشون یه اشکالی دارن که فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد برمیگرده، که اون اشکالشون هم در قبلا هم اگه مراجعه فرموده باشید خوندیم در این تعلیقه صفحه 223 جلد دوم دارن که میفرماین فاعل بالعنایه فاعل بالقصد برمیگردد، که این باید گرچه قبلا بیان شد یه توضیح هم داده بشه، چون در نهایت هم همین فرمایش مبسوطن دارن در این تعلیقه موجود دارن. یه بیان دیگر این است که فاعل بالعنایه اصولا مثل فاعل بالقصد از ردیف فاعلها بیرون است، یعنی فاعل بالجبر و فاعل بالقصد را گفتن به اینکه اینها در حقیقت منفعلن نه فاعل، این از بحث فاعل بیرون است. فاعل بالعنایه را هم میگن به اینکه این از اقسام فاعل بیرون است، برای اینکه این منفعل است نه فاعل. چرا؟ برای اینکه کسی که رو جزء عالی قرار دارد بعد میافتد جاذبه زمین ایرون میکشه، این در حقیقت منفعل است نه فاعل، برابری از اقسام فاعل بیرون است. این سخن ناصواب است، برای اینکه این شخصی که رو تخت ایستاده است که جاذبه زمین ایرون نمیکشه، که وقتی که افتاد جاذبه زمین رو میکشه، هنوز که ایستاده است که تموم شد.